بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین اللهم على اعدائهم اجمعین. بحث ما که تازه شروع کردیم و ناتمام باد در مسئله باروری از راه غیر معمول که به اون میگیم تلقی، چون امروز وسایل پیشرفته پزشکی باعث شده که باروری غیر معمول عملی بشه، به وجود بیاد. قبل از اینکه این وسایل معمول بشه، از راه همون آمیزش جنسی باروری صورت می گرفته. ولی از اونجا که امروز ممکن است که نطفه مرد را از مرد بگیرند و در یک مخزنی در جای خاصی نگهداری کنند و نطفه مرد هم طوری است که اسپرمی که در نطفه مرد وجود داره ساعتها اون قدرت بارور کردن خود را حفظ میکنه. با مراعات شرایطی، اگر با مراعات شرایطی از لحاظ حرارت و امثال اون نطفه را در یک مخزن نگاه بدارن، شاید تا 48 ساعت یا بیشتر اون خاصیت خود را و قدرت بارور کردن خود را حفظ میکنه. بنابراین بعض اوقات هست که مرد خودش قدرت این که مباشرتاً این کار را انجام بده نداره، ولی نطفه را ازش میگیرن. گاهی هم قدرت داره ولی برای جریانهای خاصی که عرض میکنیم و نگهداری میکنن. از زن هم اوول که تخمک نامیده میشه میگیرن، این دوتا را با هم دیگه ترکیب میکنن، از ترکیب اونها بالاخره جنینی به وجود میاد. حالا مسئله اینه که در این باروری غیر معمول که صوری داره، چه صورش درسته، یعنی شرعن جایزه، چه صورت شرعن جایز نیست. بعدن حکم وضعی از لحاظ پدر و مادر و اینا، خب بحثایی به وجود میاد. اول باید توجه کنیم که مسئله صورتهایی پیدا میکنه. یک صورت آن است که اسپرم را یا نطفه را از مرد میگیرن و در رحم زن داخل میکنن، با اوول در همون رحم زن ترکیب میشه. در داخل رحم این کار صورت میگیره. اون تا مرد خودش چون قدرت اون مباشرت اون کار نداره، از این جهت از نطفهش گرفتن و در رحم زن اون ترکیب صورت گرفته و نطفه منعقد شده. یک صورت اینه. یک صورت اینه که نخیر، در خارج رحم این کار را انجام دادن، از مرد نطفه را گرفتن، از زنم تخمک را، در خارج رحم در لوله این ترکیب صورت گرفته، بعدن در رحم قرار دادن، مثل کاشتن در رحم و قرار دادن که رشد و نموش تا طی دوران جنینی در رحم صورت گرفته و متولد شده. این صورت دومه. صورت سوم این که نطفه را از مرد گرفتن، تخمک را هم از زن در خارج رحم ترکیب کردن و در خارج رحم هم رشد کرده تا اینکه به صورت یک انسان کاملی در آمده هستن. در رحم رشد نکرده، در خارج رحم رشد کرده و به صورت یک انسان کاملی در آمده. این سه صورته. و فی کل واحد من هذه الصور، حالا یا از زن و شوهر، از زن و شوهر هست یا نه خیر از غیر شوهر خود، این زن که در رحمش قرار گرفته یا عبورش ترکیب شده از غیر شوهرش بوده. خب بس این سه تا صورت شد، در هر سه صورت یا اینکه زن و شوهرن یا اینکه غیر زن و شوهرن. گاهی هم هست که اون شوهر شناخته شده است که اون نطفه مال کیه، گاهی نخیر بانک هایی هست در اون بانک ها اسپرم ذخیره شده، یک زنی میخواد که حامله بشه بدون اینکه شوهر بکنه، میره از اون بانک نطفه مرد در اونجا قرار داره میخره، در رحمش داخل میکنه. اینطوریه که شوهر نامعلومه که اون نطفه مال کی هست. باز در بعضی از صور زن شوهر داره این کار میکنه، در بعضی از صور زن شوهر نداره این کار میکنه، بس این است که این مسئله صور مختلفی پیدا میکنه. خب در اینجا قبل از اینکه ما صور مسئله احکام صور را عرض بکنیم، هم از لحاظ حکم تکلیفی و هم از جهت حکم وضعی که فرزند مال کی خواهد بود و آثار فرزند بودن از لحاظ نسب، از لحاظ ارث، از لحاظ محرم بودن و اینا را بحث کنیم، ببینیم که اصل چه اقتضا میکنه، که هر کجا ما شک کردیم آیا اصل از لحاظ حکم تکلیفی اصل اقتضای براءت میکنه، بگیم جایزه الا ما خرج به دلیل، یا اصل اقتضا میکنه احتیاط را و حرمت را و خودداری را الا مخرج به دلیل. خب این یک بحثه. یک بحث روایاتی که بنا استدلال شده که مضمونش این است که یکی از گناهان قرار دادن نطفه در رحم زنی که زن انسان نیست. یعنی اون روایات که من اقر نطفته در رحمی که مال شوهر نیست، این آیا شامل مانعنفی میشه یا ظهور در زنا داره؟ چون مانعنفی زنا نیست، زنا اون است که یک مردی با زنی جماع کنن به اصطلاح. مانعنفی این فروزی که ما بحث میکنیم میشه کدام یک از اینها داخل تحت جماع و آمیزش جنسی به طور معمول نیست. اگر اون اخبار مخصوص باشه به اخبار زنا، اخبار زنا و امثال آن مخصوص باشه به جماع، شامل مانعنفی نمیشه. حالا تنقیح منات اگر بتونیم بکنیم بحثیست، ولی ظاهر عبارات شامل مانعنفی نمیشه. اینم یه بحثه. یک بحث دیگه، روایات زیاد داریم که نطفه مال هر کس هست، فرزندم مال اوست، ولو این که این به غیر مشروع و در راه از راه حرام هم به وجود آمده باشه، روایات من گرد به این که نطفه مال هر کس باشه از لحاظ پدر فرزند مالوست، اما از لحاظ مادر آیا در مادرمون تخمک مال او باشه کافیست که مادر باشه، یا مادر به اون که بگن که در شکمش فرزند، این امهاتهم الا لای ولد نهم، امهات کسیست که فرزند در شکم او پرورش پیدا کرده باشه، بزاد به اصطلاح فرزند اینطوریه، یا همون تخمک از او باشه ولو در شکم اونم پرورش پیدا کرده باشه کافیست، از جهت مادرم خب این بحث هست. بحثم یک بحث اجنبی از زمان ما نیست، حتی گاهی از بنده هم این سوال شده که میشه، حتی دیروز یک نامه من دیدم که یک شخصی نوشته بود که من خودم ثابت شده که اسپرم من نطفه من نقصی داره که نمیتونه حامله بکنه، ولی دلم میخواد که فرزند داشته باشم، آیا میتوانم من نطفه ای رو بخرم تهیه کنم داخل رحم همسر خودم بکنم فرزند به وجود بیارم یا نه؟ خلاصه مسئله یک مسئله ای نیست که از زمان ما اجنبی باشه، متداول هست. تا نوشتن که در کشور اروپایی بانگی هست که در اون بانک ها نطفه ها نگهداری میشه. خیلی زنا هستن شوهر ندارن، بخوان فرزند داشته باشن، از اون بانک اون نطفه را مثلا میگیره، حالا یا میخره میگیره، در خودش تزریق میکنه، دارای فرزند میشه. بالاخره یه مسئله ایست که در دنیای امروز متداوله. حالا ما از لحاظ حکمش و موضوعش رو باید بحث کنیم. به نظر بنده اول در سه دسته از اخبار بحث میکنیم. یک دسته از اخبار که اینا مرجع ماست در مباحثی که داریم، اخباری که دارن که در باب نکاح باید احتیاط کرد، عند الشبهه هم باید احتیاط کرد، باب فروج و دماء و اموال، این بابای خاصی هستن، در شبهات بدویه اینا هم احتیاط باید کرد. غیر از بابهای دیگه است، اگر ما شک کنیم که این خمر یا خله که شبهه موضوعی است، براحتی هستیم، احتیاط لازم نیست. چه شبهه حکمیه باشه مثل شرب توتون، چه شبهه موضوعیه باشه مثل نمیدونم این مایه خله یا خمره، در اینجا ما احتیاطی نیستیم، براحتی هستیم. خلافاً للاخباریین که در شبهات حکمیش اونا احتیاطی هستند، ولی ما اصولیین در شبهه حکمیه و موضوعیه در غیر باب فروج و دما ما براحتی هستیم. اما در باب فروج و دما اگر کسی شک کنه، شبهه موضوعی شک کنه که این زن خودشه یا اجنبی است، این شبهه موضوعی است. یا در شبهه حکمیه پیش میاد گاهی از باب رضایی غیر رضایی که نمیدونه این جزء محارمه جزء محارم نیست، اون میشه شبهه حکمیه. در باب فروج در باب دماء هم مثل همینه، اصل اونجا احتیاطه. در مانند فیلم چطوریه؟ خب بازم یک نکته ای که لازمه اینه که اینجور مباحث در کتابهای ما مثل جواهر و امثال اونا که وجود نداره. مسائل مستحدثه است که دربارش کمتر تحقیق شده، معنون نبوده. در همین موضوع که عرض کنم در باب احتیاط، خب کتاب نوشته هایی به نام فقه اهل بیت علیهم السلام که مسائل مستحدثه را بحث میکنه، اینا چند ساله، سال اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، چند ساله که در یک مجموعه هایی به عنوان فقه اهل بیت فقهای معاصر از اونها مطالبی مقالاتی گرفته شده و خب اونها رو باید مطالعه کنید دیگه. در اونجا این حرفه ها هست، اونها نظریات دادن، ما باید اون نظریه ها رو گاهی بررسی بکنیم. مثلا در سال دوم فقه اهل بیت مجموعه اول در هر 3-4 ماه یک جزوه منتشر میشه، در اون مجموعه اول از سال دوم در فقه اهل بیت در اونجا اختیار کرده یکی از معاصرین، اختیار کرده که نه، اصل براءته. گفته به اینکه شک کردیم که جایز این کار یا جایز نیست در این صوری که عرض کردیم، اصل براءته. برای خاطر اینکه احتیاط شامل مشمول اون آیه است که قول الله اذن لکم ام علی الله تفترون، به این آیه استدلال کرده. آیه اقتضا میکنه چیزی که ما نمیدانیم در اونجا اگر بگیم احتیاط لازم است، افتراء علی الله ایشان نتون میخوام بگم. این آیه اقتضا میکنه که در جایی که نمیدانیم یک حکمی را از خودمان نگیم، و گفتن به این که باید احتیاط کرد عند الشبهه خود همین علی الله تفترون افتراء علی الله. خب حالا ببینیم این درسته یا نه. خلاصه ما الان اون روایاتی که از اون یستفاد از اونها که در باب نکاح عند الشبهه باید احتیاط کرد، اونا رو فعلا متعرض میشیم که یک اصلی است در مانن و فید. بله، این روایات خبر اول و دوم و سوم از باب 157 از ابواب مقدمات النکاح در جلد 14 وسائل 20 جلدی خبر 1 و 2 و 3 از باب 57 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 193 جلد 14 خبر اول باب اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن محمد ابن ابی حمزه عن شعیب الحداد. خبر سندن سعید شیخ طوسی به اسناد خودش از حسین ابن سعید، قبلا گفتیم اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیحه، عن النضر ابن سوید. النضر ابن سوید هم ثقه صحیح الحدیث از طبقه شش و ثقه است. عن محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه سومالی، این نه محمد ابن ابی حمزه بطائنی، این هم ثقه فاضل از طبقه پنج از شعیب الحداد کوفی ثقه، این هم از طبقه پنج است و ثقه است، سندن صحیح. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: رجل من موالیک یغرؤک السلام. یغرؤک السلام نیست، یغرؤک السلام، یغرؤک السلام سلام میرساند خدمت شما، سلام میرساند. رجل از موالیک سلام خدمت شما سلام رساندن، یغرؤک السلام. قرأ یعنی خواندن، یغرؤ یعنی میخوانم، اما یغرؤک یعنی سلام رساندن، یغرؤک السلام. وقد اراد ان يتوزج امرأتن، بخواد یه زنی را تزوج کنه. وقد وافقت هو، زن موافقت کرده. و اعجبه بعض شأنها، از بعض شأن اون زن این مرد خوشش آمده. وقد کان لها زوج فطلقها على غیر السنه، ولی این زن قبلا شوهری داشته، طلقها على غیر السنه، بر غیر سنتی که اهل بیت علیهم السلام قائلن، بر غیر این، چون طلاق سنی ها با ما خیلی فرق داره. وقت کره ان یقدم علی تزویج تا یستعمره که، اون مرد از موالی شما هست کراهت داشت که اقدام کنه بر تزویج اون زن تا از شما مشورت کنه، نظر بگیره. فتکون انت تعمرو، شما امر کنید اون وقت این کار رو میکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام: هو الفرج و امر الفرج شدیدون و منه یکون الولد نحن نحتاط و قلع تزوج ها. حضرت فرمودن که این کار مربوط به فرج است و مربوط به نکاح و اینا، و امر فرج شدیده، ولد از او به وجود میاد، ما احتیاط میکنیم این کار رو تزویج نکنه. خبر داله برای حکم کلیست که در باب فروج در مورد شبهه اینا باید احتیاط کرد. اما حالا اگر یک شخصی زنی را بخواب بگیره، اون زن را زن سنی بوده و سنی طلق علا غیر سنه، یک قاعده داریم، قاعده الزامه، اونه باید بعدا جز همین بحث های یک بحث داره بحث بکنیم انشاءالله تعالی. قاعده الزام اینه که ما الزموهم به ملتزمو، به اون چیزی که خودشان ملتزم شده اند، ما اونا را با اونا اونجور رفتار میکنیم. خلاصه اگر زن را اونا طلاق دادن، ما اون طلاق را صحیح میدانیم، ولی به اینکه اون طلاق اندرا صحیح نیست، ولی اونا چون علا زعم اونا طلاق صحیحه، ما هم صحیح میدانیم. امثال این زیاده که خلاصه با اونا به اینطور ما رفتار میکنیم. حالا خود اون طلاق ها علا غیر سنه باید اونجا بحث بشه، کنه کار نداریم چطور بوده. حالا حضرت اینطور فرموده، ولی بالاخره حضرت در ذیل یک کلی فرمودن، فرموده عمل و فرج شدیدون و منهو یکون الولد، و ما احتیاط میکنیم. مثلا این خبر اول بابه. خبر دوم باب، عنوان بابم در وسائل باب و وجوب الاحتیاط فن نکاح فتوان و عملا زیادتن علا غیره. خبر دوم و به اسناد باز شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، قبلا گفتم اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیحه، عن هارون ابن مسلم که ثقتون وجهون، عن مسعد ابن زیاد اینم ثقتون عینون. خلاصه باز هم خبر از لحاظ سند خوبه. عن جعفر عن آبائه علیهم السلام ان النبی صلی الله علیه قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهه. خب این روایات را اکثرش در رسائل هم خواندیم، شیخ طوسی در باب ببخشید شیخ انصاری در باب براءت و احتیاط ذکر کرده این اخبار در رسائل. قال صلی الله علیه و آله لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهه، یقول اذا بلغک انک قد رضعت من لبنها، به شما گفتن که شما از لبن فلان زن شیر خوردید و انها لک محرمون، تو این زن چنین زن رو نگیر. و ما اشبه ذالک بگن این کار یک اصل دیگه، اصل موضوعی باشه با اینا. فان الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه، این خبر دوم. خبر سوم، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن العلاء ابن سیابه، شیخ صدوق به اسناد خود از علاء ابن سیابه که اسناد صدوق به او صحیحه، خبر سندن صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة وکلت رجلا و ان یزوجها من رجل، یک زنی وکیل کرده شخصی را که اون زن را تزویج کنه به یک شخصی. حالا حدیث را همش ذکر نکرده، زیلش که به درد میخورد ذکر کرده. الا ان قال فقال ان النکاح احرا و احرا ان یفتات فیه، نکاح شایسته تر است از این که الان احتیاط بشه. و هو فرج و من او یکون الولد، باب نکاح باب فرج، ولد از او به وجود میاد. خب این باب سه تا خبر بود درس کردیم، سندشان خوب بود. دلالت دارن میگن که اصل در باب نکاح احتیاطه. در بحث ما مگه جایی برسیم و شبهه‌ای پیش میاد نتونیم حل کنیم، باید راه احتیاط را پیش بگیریم. این یک مطلب. مطلب دوم از بحث ما این است که روایات داریم که قرار دادن نطفه در رحمی که بر اون مرد حلال نیست، این کار حرامه. بعضی‌ها به این اخبار استدلال کردن برای مانعنفی. آیا این اخبار ظهور دارن در این که زنا بکنه؟ شان مانعنفی نمیشه، چون مانعنفی زنا نیست که. یعنی خیر، قرار دادن نطفه در رحم زنی که به انسان حلال نیست، اعم از این که به شکل زنا باشه یا به شکلی که مورد بحث ماست باشه، ببینیم این اخبار شامل مانعنفی هست یا نه. خب این اخبار هم در جلد 14 وسائل، همین جلد 14 کلان، در جلد 14 وسائل باب چهارم از ابواب نکاح محرم، اون اخبار که خواندیم در ابواب مقدمات نکاح، این باب چهارم از ابواب نکاح محرم صفحه 239. بله، صفحه 239، باب چهار از ابواب نکاح محرم. عنوان باب را اینطور نوشته: باب و تحریم الانزال فی فرج المرأة المحرمه و وجوب العزل فی الزنا. اینطور نوشته. خبر اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن سالم کلینی، از علی ابن ابراهیم عن ابی، اینا را که میشناسیم، ان عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی از جمله کسانی است که با حضرت رضا علیه السلام معارضه کرد بعد از حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام در زندان به شهادت رسید. عده زیادی قائل شدن که اون آخرین امام است، اونا را میگن واقفیه. اینا تعداد زیادی بودن، پولهای زیادی هم به اینا داده شده بود، حالا بعضی برای خوردن همین پول، حالا سه اینا واقفیان. عثمان ابن عیسی جز همین افراده، امام رضا را قبول نکردن، جز همین افراده که معارضه کرد با حضرت رضا علیه السلام و توبهش هم ثابت نشده. آیت الله خوی رحمت الله علیه هم در مجمع رجال حدیث دارن که توبت این ثابت نشده، ولی دارن اونجا که چون برای اینکه شیخ طوسی و چند نفر دیگه، ابن شهرآشوب و ابن قولویه و فلان و فلان، چون ایشان را توصیح کردن، از این جهت موثق، حدیثاش موثق حساب میکنیم. بله، علی ابن ابراهیم، محمد ابن یعقوب، علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن عثمان ابن عیسی، عن علی ابن سالم که وثاقت این ثابت نیست، عن ابی عبدالله علیه السلام. قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلون اقر نطفته فی رحم یحرم علی، این اخبار بیشتر مضمونش این است که قرار دادن نطفه در رحمی که یحرم علی، خبر اول باب اینه و رواه صدور فی اقاب الاعمال هم همینه، با سند میرسه به همین که عرض کردیم. خبر اول از کافی نقل، خبر دوم محمد ابن علی ابن حسین صدوق، دوم را از من لحظور فقیه گرفته. قال قال النبی صلی الله علیه و مرسله لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز و جل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التي جعل الله قبلة لعباده او افرغ ماء في امرأة حراما. این آخرین جمله محله او افرغ ماء في امرأة حراما. خب این هم خبر دوم باب. خبر اول و دوم باب، این باب دوتا خبر بیشتر نداره. خب اما یک خبر دیگه هم در این جای دیگه داریم، باز در همین جلد 14 خبر 4 از باب 28. این دوتا خبر از باب 4 بود، اما خبر 4 از باب 28 از باب نکاح محرم صفحه 267. بعد باب 28 از باب نکاح محرم صفحه 267 جلد 14 وسائل و عنه عن محمد ابن احمد عن ابي عبد الله الرازي عن حسن ابن علي ابن ابي حمزه عن ابي عبد الله المؤمن. این چند نفر مجلول حالن. عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابي عبد الله الاسلام از زنا شر او شرب الخمر. میپرسه که اسحاق ابن عمار از حضرت ابي عبد الله الاسلام زنا شر است یا شرب خمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر سمانون و فی الزنا مع. در شرب خمر حد 80 تازیان است ولی در زنا 100، کدام شر بدتر؟ فقال یا اسحاق الحد واحدون، یعنی همون 80 تا، ولیکن زید هازا در زنا 20 اضافه شده لتزیع نطفه و لوضع ایاها فی غیر موضع الذی امره الله عز و جل به. ببینیم این زیل با بحث ما در کجا به درد خواهد خورد. ولیکن در زنا 20 تازیانه اضافه شده، نطفه را چون تزیه کرده قرار داده نطفه را در غیر موضعی که پروردگار امر کرده بود و اونجا قرار بده. خب اینم این دست از اخبار. به نظر بنده تمسک به اینها مشکل برای بحث ما اصلاً ظهور این اخبار در زناست. ما نه نفی غیر از زن، زنا این است که خب یه شخصی مباشرتاً خب اون عمل انجام بده، اما گرفتن نطفه از شخصی رو داخل کردن در یک رحمی، اینی بهش زنا نمیگن. این اخبار ظهور داره در زنا، از این جهت این اخبار شامل ما نه نفی نیست. حالا یه شخصی بیاد و این کار رو سنی ها میکنن، ما نمیکنیم. یه شخصی بیاد و بگه به این که این اخبار میگن که قرار دادن نطفه در رحمی که یحرم علی به واسطه زنا حرامه، بس ملاک حرمت زنا این است که قرار دادن رحم، قرار دادن نطفه در رحمی که یحرم علی. در مانان رو در بحث سوارش همین است دیگه، شما رو که از مرد نطفه رو میگیرن در رحم یک زنی که زنش نیست و رحم یحرم علی قرار میدن. اینجور تنقیح منات از این اخبار نمیتونه ما این بفهمیم. بله از این جد این اخبار البته به همین اخبار تمسکی داره، الکلمات و صدیده در مسائل جدیده که یکی از کتابهایی که در عصر ما در مسائل محدثه نوشته شده به همین اخبار استدلال کرده برای امام انوفی. ولی به نظر بنده این اخبار ظهور دارن در زنا و شامل ماننفی بعیده که ما بتونیم از اینا برای ماننفی حکم استفاده کنیم. خب اینم دسته دوم از اخبار. دسته اول مربوط بود به احتیاط، دسته دوم اینا بودن که راجع به اقر نطفته و فی رحم یحرم علی. دسته سوم اینا بیشتر از لحاظ حکم تکلیفی بحث ما را سیز میکردن. دسته سوم اخبار استرالت دارن که نطفه مال هر کس هست، فرزند مال اوست. دست از اخبارم این طوره که در بحث ما از لحاظ حکم وضعی به درد بحث ما خواهد خورد. این اخبار در باب سوم از ابواب حد سحق و القیاده در جلد اینا رو من فهرست شرح کنم که مطالعه کنید برای فردا که ظاهرا تعطیل برای تخریب قبور ائمه و علیهم السلام، برای پس فردا. اینا در باب سوم از ابواب حد سحق و القیاده در جلد 18 وسائل، در جلد 18 وسائل صفحه 426 وسائل 20 جلدی، در جلد 18 وسائل صفحه 426 خبر 1، 2، 3، 4، 5 دلالت دارن برای اینکه نطفه مال هر کسه، فرزندم مال او خواهد بود. تمام این اخبار در مورد است که یک شخصی با یک شخصی آمیزش پیدا کرد، حالا جاریه خودش بوده، کنیز خودش بوده، بعد اون جاریه رفته با این زن دیگری مساحقه کرده و نطفه این مرد اولی در اون رحم اون زن دومی داخل شده واسه مساحقه. حضرت فرمودن فرزند مال اون مرده، با اینکه این نطفه از راه غیر مشروع، از راه مساحقه داخل شد در رحم اون زن دومی، ولی فرمودن ولد مال اون. اینجا معلوم میشه به این که بر حسب اخبار ما نطفه مال هر کسه از طرف مرد، فرزند مال اوست، ولو اینکه این از راه غیر مشروع نطفه در رحم اون زن واقع شده باشه. اینا مطالعه کنید ان شاء الله برای پس فردا.